صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم،
صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان 19 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام خدا یکتا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله به عبرانیان از انجیل مقدس بگشایید تا از فصل 4 و از آیه 8 کلام خدا را با یکدیگر مطالعه نموده و در این ساعت صدای خدا را به وسیله این کلمات در قلب و وجدان خود شنیده و با اطاعت کردن از اراده او و ایمان داشتن به او در جلال و شادی و آرامی که خداوند برای ما مهیا کرده است ساکن شده و عمر خود را در حمایت او به سر بیاوریم. کلام مقدس انجیل اعلام می دارد که خداوند یکتا به وسیله عیسی مسیح ما را دعوت به ملکوت روحانی، ملکوت آسمانی و آرامی و راحتی خدا کرده است. دعوتی که امروز نیز برقرار است و هر انسانی از هر نژاد و طبقه و قوم و زبان می تواند امروز با ایمان آوردن به دعوت خدا وارد ملکوت خدا شده و به این دعوت حق لبیک گفته عنایات آسمانی را نصیب خود کنه. ولی متاسفانه همه مردم این دعوت را نپذیرفته و نمی پذیرند و آنانی که می پذیرند همه آنها وارد ملکوت خدا نمی گردند. چرا؟ زیرا شرط ورود به ملکوت خدا ایمان توأم با عمل، ایمان بدون هر نوع شک و تردید می باشد. خیلی ها هستن در ابتدا ایمان می آورن، اما عملا به آنچه که ایمان دارن پیروی نمی کنن و یا ایمان خود را در عمل آشکار نمی سازن. کلام خدا می گوید ایمان به تنهایی کافی نیست، زیرا ایمان بدون عمل یک ایمان مرده محسوب میشه. آنچه که باعث میشه که ما وارد ملکوت خدا شویم و در بهشت ناممون ثبت گرده به اصطلاح دوست من، ایمان زنده است و نه ایمان مرده. در آیه اول از فصل 4 او رو به ایمانداران میکند و میگوید پس بترسیم مبادا با آنکه وعده دخول به ملکوت خدا یا آرامی وی داریم احدی از شما قاصر شده و نتواند وارد ملکوت خدا بشود. کلام خدا میگوید که وعده خداوند برای همه است، ولی این وعده همیشه باقی نمیماند. دعوت خدا امروز برای همه است، ولی این دعوت جاودانه نمی باشد، بلکه زمانی به پایان می رسد. در آیه 7 از ما دعوت می کند که امروز اگر ندای خداوند را می شنوید، اگر امروز دعوت خدا را می شنوید، اگر پیام خدا را در قلب و وجدان خود می شنوید، دل خودتون را نسبت به پیام خدا سخت نسازید. به زمان دیگر بی توجه به کلام و دعوت آسمانی خدا نباشید. شک و تردید به خود راه ندهید. اگر به شما ثابت شده که در راهی که هستید اطمینان نجات را ندارید و هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید و یا اینکه برایت مسلم شده که عیسی مسیح زنده یگان راه حقیقی و کلمه آشکار شده خداست ولی در ایمانت شک و تردیدی داری، دوست من، امروز خداوند با شما صحبت میکنه، شما را به نام میخوانه، شما را دعوت میکنه، شما را دعوت میکنه که تا دیر نشده با تسلیم شدن به مظهر خدا و تقوا و قدوسیت و با ایمان آوردن و اطاعت کردن از او وارد این آرامی خدا یا ملکوت الهی و فردوس برین شده و صاحب بخشش گناهان شده، صاحب نجات ابدی شده و در ملکوت خدا برای ابد جاودان و ساکن باشید. حضرت پولس چون روی سخنش با یهودیان مسیحی بود، از تجربیات تاریخی قوم یهود نمونه می آورد و سفر طولانی آنان از مصر و عبور از صحرای بی آب و علف سینا را با زندگی روحانی ما مقایسه می کند و یادآور می شه که اگرچه خدا از همه قوم بنی اسرائیل دعوت کرد که وارد سرزمین موعود بشن و از آوارگی و سردرگمی در بیابان آزاد شده در سرزمین موعود و سرزمین پربرکت، سرزمینی که خدا از آنها حمایت خواهد کرد و محافظ آنها خواهد بود، وارد بشن، ولی خیلی ها به خاطر شک و تردید به کلام مقدس خدا وارد سرزمین پربار کنعان نشدن. اگرچه دعوت شدن و از مصر بیرون آمدن ولی وارد سرزمین کنعان نشدن. و سپس نتیجه میگیرد که امروز نیز خیلی ها هستند که همانند قوم بنی اسرائیل دعوت خدا را میدانند و آن را شنیدن، اما به خاطر عدم ایمان به فیض خداوند از ملکوت خدا محروم هستند. بنابراین ای دوستان عزیز، دانستن در باره حقیقت عامل نجات ما به تنهایی نمی شود. دانستن در باره حقیقت خدا به تنهایی عامل نجات ما نمی شه. این که بدانیم خداوند ما را دعوت به ملکوت خود کرده و به وسیله عیسی مسیح می تونیم آن را به دست بیاوریم، این به خودی خود ما را نجات نمی ده. بلکه لبیک گفتن به آن و اطاعت از آن و ایمان داشتن به آن است که ما را واجد شرایط دریافت آرامی خدا می کند. از آیه 9 الی 13 از ما دعوت می شه که کوشش و تقلای خود را برای باقی ماندن در آرامی خدا بنماییم. کلام خدا می گوید که بیایید اعمال خودتون را بیازمایید و آن را با اراده و خواست خدا تطبیق کنید و بدین وسیله خود را اصلاح کنید. تا دیر نشده است خود را اصلاح کنید. ابتدا آیات 9 الی 13 را براتون میخونم و بعد پیرامون معنی آیا تفسیری به عرضتون میرسونم. رساله به عبرانیان فصل 4 از آیه 19. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. میفرماید پس برای قوم خدا آرامی سبت باقی میماند، زیرا هر که داخل آرامی او شد، او نیز از اعمال خود بیازماید، چنان که خدا از اعمال خیش. پس جد و جهد بکنیم تا به آن آرامی داخل شویم، مبادا کسی در آن نافرمانی عبرت آمیز بیفتد. زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را، و ممیز افکار و نیتهای قلب است، و هیچ خلقت از نظر خدا مخفی نیست، بلکه همه چیز در چشمان او که کار ما با وی است برهنه و منکشف می سازند. در این آیات رسول خدا می گوید که استراحت و آرامی حقیقی بشر یعنی رسیدن به خداوند، و این نه فقط برای عموم مردم جهان است، بلکه خداوند امروز به ما این فرصت را عطا کرده تا به تمام معنا آن را در زندگی این دنیا نیز حتی تجربه کنیم. مسیح بعد از اینکه به خاطر ما جان خود را بر روی صلیب داد تا تاوان گناهان ما بشه و کفاره گناهان ما را برداره، بعد از این فداکاری عظیمی که در حق ما کرد، کلام میگه که حالا در حضور خداونده و آرامی الهی رو داره، در آرامی الهی ساکنه. او کار نجات را به کمال رسانید و همانطور کلام میگوید که در روز هفتم از خلقت خدا دید که همه چیز کامل است و همه چیز به کمال رسیده و به اصطلاح بشری استراحت کرد. به همان نحو مسیح نیز اکنون نجات بشر را کامل گردانیده و در حضور خدا استراحت میکنه و یا در آرامی خدا قرار دارد. کار به پایان رسیده، کار نجات بشر. پس بیایید تا با هم برای دسترسی به این آرامی خدا و آرامش الهی نهایت کوشش را بکنیم و مواظب باشیم مبادا همانند افراد قوم بنی اسرائیل بشیم که بر اثر نافرمانی از خدا، بر اثر شک و تردید به کلام خدا نتوانستند وعده خدا را به دست بیاورند. پس از کلام خدا اطاعت کنید، زیرا کلام خدا زنده و با نفوذ است و حتی از شمشیر تیزی که مفصل را از مغز استخوان جدا می کند برنده تر است، زیرا افکار پنهانی و نیتهای دل ما را می شکافد تا ما را آنطور که واقعا هستیم به خودمون نشان بده. کلام می گوید دوستان عزیز که هر جا باشیم خدا تک تک ما را می شناسه. چشمان تیزبین خدای زنده همه ما را آنطوری که واقعا هستیم میبینه، نه آنطوری که خیال میکنیم هستیم. چیزی وجود ندارد که از نظر خدا پنهان بمانه و اوست دوستان عزیز که باید سرانجام به حضورش آمده و حساب او پس بدهیم. حالا رسول خدا در این آیات از ما میخواهد که در اطاعت کردن از کلام خدا جد و جهد کنیم، کوشش کنیم. ولی چطور میشه که در اطاعت کردن از کلام خدا کوشش کنیم؟ آیا مقصودش اینه که در انجام کارها سرعت عمل بیشتری به خرج بدهیم؟ نه دوستان، بلکه مقصودش اینه که توجه بیشتری و یا دقت بیشتری به کلام خدا بکنیم که ببینیم چه میخواد از ما، چه باید انجام بدیم و چرا گفته شده که این کار را بکن یا اون نکن. ببینید دلیل این که قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا 40 سال آواره شدن این نبود که مسافت بین مصر و اسرائیل بسیار طولانی بود، بلکه علت این بود که اسرائیلی ها به کلام خدا ایمان کامل نداشتند و چون ایمان درستی نداشتند بر علیه خدا و کلامش قیام کردند، یاغی شدند. چرا؟ زیرا بی ایمانی به کلام خدا همیشه یاغیگری بر علیه خدا را برمقام می آورد. بی ایمانی به کلام خدا همیشه یاغیگری بر علیه خدا را به ارمغان می آورد. ثمره بی ایمانی طغیان بر علیه خداست و چون کلام خدا را نشنیدند و اطاعت نکردند، در نتیجه از وعده‌های خدا محروم شدند. کتاب مقدس می گوید لذا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ایمان بر اثر شنیدن کلام خدا به وجود میاد. رسول خدا در آیه 12 کلام خدا را به شمشیری تشبیه میکنه که بسیار قوی و تیز میباشه. حالا مقصود اون نیست که کلام خدا مثل شمشیری که مؤمنین رو آزار میده و یا زخمی میکنه و یا کلام خدا زندگی عادلان را پر از بدبختی و مشکلات میکنه و زندگیشون رو فلج میکنه. خیر، البته درسته که کلام خدا قلب‌های شریران را می‌شکافد و روح‌های گناهکاران شریران را عذاب می‌ده و گناهکاران را محکوم می‌کنه. البته که کلام خدا شیطان را محکوم و شکست داده، ولی تأکید رسول خدا در این آیات از تشبیه کردن کلام خداوند به شمشیر روی این که قدرت عظیمی داره. به زبان دیگه تأکیدش روی قدرت آنه تا در قلب و فکر و روح و روان شنونده و ایماندار رسوخ کرده و وجود خود را برای حضور روح القدس پاک و منزه کنه. کلام خدا اساس ایمان و اعتقاد و روش زندگی هر مؤمن باید باشد و چنین کلامی همیشه بناکننده روح و روان و زندگی شرافتمندانه میشه. قوم بنی اسرائیل از کلام خدا انتقاد میکردند و به جای اینکه با اطاعت از آن وعده های خدا را بپذیرند و آن را تجربه کنند تا به حقانیت آن پی ببرند، به کلام خدا شک ورزیده و همیشه نسبت به خدا غرغر می کردند، اطاعت نمی کردند، ولی باز به قول معروف طلبکار هم بودند. به جای این که اجازه بدن که کلام خدا آنها را ملزم کنه و در حقیقت کوتاهی هاشون نسبت به خدا آشکار بشه و حتی آنان را محکوم کنه تا توبه کنن، متوجه گناهانشون بشن و طلب بخشش از خدا بنمایند، چیکار کردن وقتی دیدن که کلام خدا براشون مشکل بپذیرن و یا درد آوره و یا آنها را تحقیر میکنه؟ میدید چی دوست من؟ عملی رو نشون دادن که من و شما نیز معمولا نشون میدیم و آن رد کردن کلام خداست و یا بی‌توجه بودن به فرمان خدا. در نتیجه این عکس العمل منفی آنها بود که از آرامی خدا و یا ورود به کنعان و از مشارکت با خدا محروم شدند. در آیه 13 هم یادآور میشه که ای عزیزان، این را یقین بدانید که خدا قلب‌های ما را می‌نگرد. خدا قلب‌های ما را می‌بینه. مقصود اینه که خدا افکارهای مخفی ما را می‌دونه حتی قبل از اینکه خودمون اون رو بدانیم. به زبان دیگر ای عزیز من، هیچ چیزی رو من تو نمیتونیم از خدا مخفی کنیم، چه در فکرمون باشه و چه در اعمالمون، چه در خفا انجام بدیم و چه در آشکار. خداوند همه چیز رو میدونه حتی قبل از اینکه من و شما در فکرمون اون چیزها رو جا بدهیم. اتفاقا چیزهایی در ما هست که خودمون نمیدونیم ولی خدا میدونه. ذات ما طوریه که همه چیزش آگاهی نداریم ولی خدا آگاهی داره. و دوست من، خداوند کلامش رو به کار میبره تا به وسیله گفتار آسمانیش گناهان مخفی من و تو رو آشکار کنه، تا به من و تو نشون میده که عیبمون چیه، ضعفمون چیه، خطا در کجاست. کلام خدا آینه است که ما وقتی روبرو بشیم میتونیم عیب‌ها و به اصطلاح سیاهی‌های زندگیمون رو ببینیم. یعنی وقتی کلام خدا را می‌خوانیم و روی آیات تفکر و تعمق می‌کنیم و آنچه که خدا گفته است را با آنچه که هستیم مقایسه می‌نماییم، به ما آشکار خواهد شد که چه هستیم و چه باید بشویم. کلام خداوند قلب بی ایمان ما را محکوم می‌کنه. کلام خدا هر نوع گناه، هر نوع خودخواهی، هر نوع افکار پلید رو که در وجودمون هست رو آشکار می‌کنه و محکوممون می‌کنه به خاطر اینکه اون رو داریم. به ما نشون میده که باید آن را به پیشگاه خدا اعتراف کنیم و بعد خداوند به ما نیرو میده که از نو زندگی خود را برای او آغاز کنیم. پس ما باید برای کلام خدا جد و جهد کنیم، در فهمیدن آن، در تأمل کردن در معنی آیات کوشش کنیم و شنونده کلام باشیم و بعد اطاعت نماییم. فراموش نکنید وقتی که ما کلام خدا را میخوانیم، در کلامش ما او را میبینیم، او را میشنویم و متوجه خواهیم شد که او ما را چگونه میبیند. برای دوستان، وقتی کلام خدا را میخوانیم، در کلام او خدا را میبینیم، خدا را میشناسیم و دیدگاه خدا را نسبت به خودمون خواهیم دانست. این همه میسر است نه به خاطر اینکه ما شایستگی آن را داریم، بلکه به خاطر آنچه که عیسی مسیح برای ما بر روی صلیب انجام داده، یعنی تاوان دادن گناهان ما. مسیح با فداکاریش راه ورود به آرامی الهی را برای ما گشوده است و امروز من و شما می توانیم به ملکوت خدا وارد شده و از آرامی خداوندی بهره‌مند شده و بدین وسیله دوست عزیز به حضور خدای خود برسیم، آن هم به وسیله ایمان و اعتماد به او و اطاعت کردن از کلام او. در تورات مقدس آمده است وقتی که یوشع نبی میخواست وارد سرزمین کنعان بشه، او جاسوسانی رو اول میفرسته و در آن شب شروع به مناجات با خدا میکنه. او خود را رهبر ارتش اسرائیل میدانست، ولی در حینی که دعا میکرد متوجه شد که جلو او شخص دیگری ایستاده، یعنی منجی موعود. او تازه فهمید که اگرچه ظاهرا او فرمانده کل قواست، ولی این خداونده که پیشاپیش او رفته و همه چیز را برای او آماده کرده است. و این امر که او دانست خدا باش است سبب شد که در زندگیش موفق و پیروز باشه. دوستان عزیز، ما نیز با اعتماد کردن و تکیه نمودن بر کلام خدا قادریم که هر روزه آرامی خدا را در زندگی خود داشته و بدین وسیله قوت کلام خدا روز به روز در زندگیمون آشکار بشه و خودمون در ایمان تقویت کنیم. چرا؟ چون میدانیم اگر در پی کلام خدا باشیم، خود خدا همراه ما خواهد بود و پیشا پیش زندگی ما قدم برمی‌دارد تا ما را هدایت کند و دست ما را بگیرد. از آیه 14 فصل 4 الی فصل 5 آیه 10 حضرت پولس با بیان دلیل و مدرک برتری بودن عیسی مسیح را بر هارون که اولین رئیس مذهبی یهود در عهد عتیق بود و مقام کهانت اعظم را به عهده داشت و برادر موسی بود برای ما بیان می‌دارد. هدفش اینه که نشون میده آنچه که یک کاهن اعظم در گذشته یعنی در زمان تورات برای کهانت گناهان بشر میکرد، مسیح نیز آن را انجام داده و حالا به عنوان کاهن اعظم و زنده بشر ما دیگر نیازی به کاهنهای دنیا نداریم. کاهن به معنی واسطه بین انسان و خدا و مقام شفاعت را نیز به عهده داشت که حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنه. میفرماید پس چون رئیس کهنه عظیمی داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، اعتراف خود را محکم بداریم. زیرا رئیس کهنه ای نداریم که نتواند هم درد ضعف های ما بشه، بلکه آزموده شده در هر چیز به مثال ما بدون گناه. پس با دلیری نزدیک تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت می کند. زیرا که هر رئیس کهنه از میان آدمیان گرفته شده و برای آدمیان مقرر می شود در امور الهی تا هدایا و قربانی ها برای گناهان بگذراند که با جاهلان و گمراهان می تواند ملایمت کند، چون که اون نیز در کمزوری گرفته شده است و به سبب کمزوری او را لازم است، چنان که برای قوم همچنین برای خیشتن نیز قربانی برای گناهان بگذراند و کسی این مرتبه را برای خود نمی گیرد مگر وقتی که خدا او را بخواند، چنان که هارون را. و همچنین مسیح نیز خود را جلال نداد که رئیس کهنه بشود، بلکه او که به وی گفت تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم. چنان که در مقام دیگر نیز میگوید تو تا به ابد کاهن هستی به رتبه ملک صدق. و او در ایام بشریت خود چون که فریاد شدید و اشکا نزد او که به رهانیدنش از موت قادر بود تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خیش مستجاب گردید، هرچند پسر بود، به مصیبت هایی که کشید اطاعت را آموخت و کامل شد، جمیع مطیعان خود را به سبب نجات جاودانی، و خدا او را به رئیس کهنه مخاطب ساخت به رتبه ملکی صدق. در این آیات رسول خدا به ما مژده می‌دهد که عیسی مسیح ما را به آرامی خدا یا حضور خدا آورده و عامل نجات ما گردیده و لقب الوهیت او پسر خدا می باشد. او کاهن اعظم ماست، شفیع است که اکنون در آسمان ها در حضور خدا برای ما میانجیگری می کند، شفاعت می کند. میگه حالا که چنین شفیع و منجی زنده ای داریم که به حضور خداونده، هرگز نگذاریم که هیچ چیزی در ایمان و اعتمادمون نسبت به سستی و تزلزلی به وجود بیاورد. زیرا هیچ کسی دیگری مثل عیسی مسیح نبوده و نیست. هیچ کسی دیگری مثل او امروز به عنوان منجی بشریت در حضور خدا نیست که شفاعت کنه. و خدا را شکر که این کاهن اعظم ما از ضعف‌ها و سستی‌های ما آگاهی کاملی داره. دلیلش اینه که او خودش انسان شد و در میان ما انسان‌ها زندگی کرد و با وسوسه‌ها و کشمکش‌های زندگی روبرو بود، ولی هرگز حتی یک بار هم در برابر این وسوسه‌های اهریمنی شکست نخورد، گناهی نکرد. حالا که او پاک و مقدس بود، بیایید با اطمینان به پیش تخت فیض خدا بیاییم، جایی که شفیع زنده ما نیز آنجاست، و از او بخواهیم که بر ما رحم کنه، ما را ببخشه، و نه فقط این بلکه از او بخواهیم که به ما قدرت بده تا شایستگی حضور او را پیدا کنیم. سپس از فصل پنجم کاهن یهودیت را یا مقام کاهن اعظم را با مسیح مقدس مقایسه میکنه. چرا؟ چون میخواد به ما بگه که اگر خدا به خواسته های کاهنان یهود توجه داشت و جواب استغاثه و تمنای آنها را میداد، مسلما به مراتب بیشتر به خواسته های مسیح نیز برای ما توجه داره. میفرماید کاهن اعظم یهودیان مثل دیگران یک انسان معمولیه، ولی نماینده میشه تا به جای تمام مردم به حضور خدا بره و برای قوم شفاعت کنه. کار او این است که قربانی ها و پیشکش های مردم را به حضور خدا تقدیم کنه و خون حیواناتی را که قربانی کرده است هدیه کنه تا سرپوشی بر گناهان خودش و گناهان مردم بشه. و چون خودش هم انسان بیش نیست با سایر مردم که از راه راست منحرف شدن با ملایمت رفتار میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه خودش هم با همان وسوسه‌ها درگیره که مردم با آن درگیر هستن. به زبان دیگه کاهن که چون که از خود آدم هاست درد آدم ها رو میفهمه. در ضمن مقام کهانت را شخص تا آخر عمرش و مطابق میل خودش نمیتونه داشته باشه. مورسی نیست، بلکه مقام کهانت را خدا باید انتخاب کند. همان گونه که خدا هارون را که برادر موسی بود به عنوان اولین کاهن و شفیع قوم یهود برگزید. این مقام آسمانی را دوستان عیسی مسیح نیز برای خودش انتخاب نکرد. او در پی مقام نبود، بلکه کلام میگه که خدا او را به این مقام رسانید. خدا به او فرمود من امروز تو را به این مقام سرفراز کردم. و یک بار دیگه خدا توسط حضرت داوود در این مورد پیشگویی نموده، گفت من تو را انتخاب کردم که همیشه کاهن باشی، کاهنی همپایه ملکی صدیق. حالا شاید سوال بشه که این ملکی صدیق یا ملک صدیق چه کسی بوده و چه زمانی کهانت میکرد؟ نظر به این که در فصل‌های دیگر در مورد او صحبت شده، اجازه می‌خوام که فقط به طور مختصر عرض کنم که او در زمان حضرت ابراهیم می‌زیست و به عنوان نماینده خدای حی هم پادشاه اورشلیم بود و یا پادشاه سالیم بود و هم کاهن خدا یکتا بر روی این زمین. به طوری که وقتی ابراهیم برادرزاده خود لوط را از دست دشمنان آزاد کرد و غنیمت زیادی با خدا آورد، به پیش این کاهن یعنی ملک صادق میره و 10 از مال خود را به او می‌دهد. او کار کهانت را برای ابراهیم خلیل الله انجام داد. از آیه 7 میگوید عیسی مسیح وقتی در این دنیا بود با اشک و آه و روح پریشان به درگاه خدا نه برای خودش بلکه برای ما دعا و التماس میکرد. دقت کنید دوستان عزیز چقدر این آیه زیباست. عیسی مسیح در این دنیا وقتی بود با اشک و آه و روح و پریشان به درگاه خدا برای من و شما دعا و التماس میکرد و به قول معروف آرزوش اون که درد ما به جانش باشه. نماینده خدای حی کلمت الله اینطور برای ما دعا میکرد و کلام میگه خدا دعاهای او را مستجاب نمود. چرا؟ چون همیشه مسیح با اشتیاق فراوان خدا را اطاعت میکرد. با اینکه عیسی فرزند خدا بود، با اینکه عیسی کلمت الله بود، روح الله بود، ولی میبایستی عملا دوستان عزیز درد و عذاب بکشه تا معنی اطاعت را که ما باید از خدا بکنیم درک کنه. بعد از این تجربه بود که عیسی نشان داد که به حد کمال رسیده و میتوان کسانی را که از او اطاعت میکنن تا به ابد نجات ببخشد. چون همانطور که میدانید خدا او را برگزید تا کاهن اعظم یا شفیع و منجی و واسطه بین ما و خودش باشه. و دوست عزیز کار کهانت عیسی مسیح برای من و شما مقبول خدا واقع شده است. و خوشا به حال ما اگر امروز به این منجی زنده و شفیع زنده روی بیاوریم و از او که در حضور خداست، او که زنده است و یگانه منجی زنده بشر در حضور خداونده بخواهیم که ما را کمک کنه. از کسی که درد ما رو میفهمه و دردی که من و شما داریم میکشیم رو کشیده، حس ما رو درک میکنه، او که در حضور خداست. نه اینکه آنانی که هزاران سال پیش فوت شدن و در مقبرشون جز خاک چیز دیگری نیست، بلکه به حضور شفیع زنده بیاییم که امروز در حضور خدا حاضره برای ما شفاعت کند. راستی دوست من، شفیع شما کیست؟ امروز به چه کسی پناه میبری تا به دعای شما جواب بدهد؟ آیا شفیع شما همانند عیسی مسیح در حضور خداست؟ فقط مسیح زنده است که آنجاست. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا. یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.